لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب قال: إنك لعلى خلق عظيم. ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده. 29 سال از شبی گذشت که قلب تپنده امت اسلامی در چنین لحظاتی از تپش ایستاد. امشب 29 سالگرد ارتحال عارف واصل سالک الالله، رهبر فقید انقلاب اسلامی است. همچنین شب ضربت خوردن مولای متقیان امیر مؤمنان و شب ماه مبارک رمضان که احتمالاً یکی از شبهای قدر است، شبی که خداوند خطاب به پیامبر می‌فرماید: و ما ادراک ما لیلة القدر. خدای متعال به پیامبر با اون سطح از فهم و درک و دانش و معرفت می‌فرماید: تو چه می‌دانی شب قدر چیست؟ متکلم خدا، مخاطب هم پیامبر. پیامبر با اون عظمت به خدا که تو چه میدانی شب قدر چیست؟ من میخوام امشب درباره حقیقت شب قدر از دیدگاه امام راحل عظیم الشأن سخن بگم. امشب هم شب قدر، هم شب سالگرد امام. چه بهتر درباره شب قدر از دیدگاه امام راحل سخن بگیم، و مهمتر آن که ما امروز با یه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنیم که اگر حقیقت شب قدر رو درک کنیم، اگر با شب قدر مأنوس بشویم، می‌تواند برای ما راهگشا باشه. ما در یه شرایط بسیار خطیر به سر می‌بریم. امام رحمت الله علیه در یکی از سخنانشون می‌فرماید: اگر ما سر لیلة القدر و سر نزول ملائکه در شبهای قدر که الان هم برای ولی الله الاعظم حضرت صاحب این معنا امتداد دارد، سر اینها را بدانیم همه مشکلات برای ما آسان می شود. تمام این عبارت امام است، تمام مشکلات برای این است که ما محجوبیم از این که واقعیت را آنطور که هست و نظام هستی را آنطور که تنظیم شده است مشاهده کنیم. اگر سر شب قدر را بفهمیم، مشکلات ما هم مشکلات شخصی، هم مشکلات اجتماعی، مشکلاتی که امروز جامعه ما و انقلاب ما با اون درگیر است، آسان می شود و برطرف می شه. این شب قدر که ما امشب تو این مکان جمع شدیم که شاید بتوانیم به گوشه ای از تفضل خدا در این شب واصل بشیم، چیه؟ چه اتفاقی در شب قدر میفته؟ من قبل از این که به بیان نظر امام درباره شب قدر بپردازم، فقط اشارتاً عرض میکنم که استعداد انسان برای شب قدر خیلی مهمه. آمادگی انسانها متفاوته. در روایات داریم شب قدر انسانها با هم فرق دارد. بعضی انسانها آمادگی دارند، بعضی ندارند. بعضی آمادگیشون کمتر است، بعضی آمادگی بیشتر. شب قدر فقط این نیست که ما بیایم اینجا اجتماع کنیم و قرآن به سر بگیریم و از اینجا خارج بشیم. بله، این صورت ظاهری عمل ماست، اما سر لیلة القدر چیه؟ امشب چه اتفاقی در عالم میفته؟ این بستگی به این داره ما چقدر آمادگی داشته باشیم. آمادگی هایی که در طول این ماه برای ما پیدا می شود خیلی مهمه. آمادگی هایی که در ماه رجب و شعبان به واسطه اعمال خاصی که در اون بیان شده اگر در ما ایجاد بشود، این مقدمات میتونه به ما کمک کنه که امشب را به این امشب به یه هدیه و تحفه. امام در مواضع مختلف، چه در سخنرانی ها چه در نوشتجات، میفرماید شب قدر سه مرتبه داره. دقت کنید، این از مجموع مطالب و سخنان امام رحمت الله علیه به دست میاد. امام اگر این سخنان رو گفته، خودش عامل بوده، خودش به یه نقطه ای رسید که توانست فریاد اصلاح جامعه را بلند کند و جامعه را بیدار کند. مرتبه اول، خوب دقت کنید، مرتبه اول شب قدر همونیست که همه ما شنیدیم، برای عموم مردم بیان شده. شبیست که در اون شب رزق و روزی و عمر انسانها تعیین میشه. مرگ انسانها، عجل انسانها، مقدرات انسانها و جوامع در اون تعیین میشه. این یه مرتبه و پایین پایین ترین مرتبه شب قدره. نهایت کاری که ما میتونیم بکنیم این است که با آمادگی های قبلی، با دعاها و گریه و زاری و تضرع به درگاه خداوند متعال امشب تأثیر بگذاریم در اون مقدرات. امام راحل عظیم الشأن درباره این مرتبه از شب قدر میفرماید، دقت کنید، من این عبارت امامو میخونم: شب قدر شب مکاشفه رسول خدا و ائمه هداست، از این جهت که کشف جمیع امور ملکوتیه از غیب ملکوت برای اونها می شود. یعنی شبیست که پرده ها برای امام زمان کنار میره، برای رسول خدا کنار میره، برای ائمه هدا کنار میره و ملائکه موکله بر هر امری از امور برای اون حضرات در نشأه غیب و عالم قلب ظاهر می شود و جمیع اموری که در مدت سال بلای خلائق تقدیر شده و در الواح عالیه و سافله مکتوب گردیده بر آنها مکشوف و معلوم می گردد. این مکاشفه یه مکاشفه تامه، همه چیز این عالم، تمام ذرات عالم طبیعت بر ولی امر آشکار می شود. به تعبیر امام هیچ امری بر ولی امر از امور رعیت مخفی نخواهد بود. امشب شبی است که پرده ها به طور تام و کامل کنار می رود و ولی امر، صاحب الامر، روحی و ارواح العالمین له الفدا، تمام مقدرات سال را در آن به عینه می‌بینه. البته امام در ادامه می‌فرماید این به این معنا نیست که در بقیه اوقات سال این مکاشفه نباشه. نه، ولی خدا در همه اوقات می‌تواند این مکاشفه رو داشته باشه، گاهی به اجمال، گاهی به تفصیل. این همون چیزی است که امام باقر در روایت می‌فرماید: انه ينزل في ليله القدر الى ولي الامر تفسير الامور سنه سنه يؤمر في امر نفسه لكذا وكذا وفي امر الناس بكذا وكذا. در شب قدر به ولی امر تفسیر کارها و حوادث نازل میشه و او به امر خدا درباره خیش و دیگر مردم دستورهایی میده. این پایین ترین مرتبه شب قدره. کاری ما میتونیم بکنیم با دعا، با آمادگی قلبی، با زدودن قلب از سیاهی و کینه و کدورت به مرحله‌ای برسیم، با توسل به ولی امر و صاحب زمان از او بخواهیم در اون نقاط و نکاتی که مربوط به سال آینده ماست دستور به سعادت بدهد، دستور به پاک شدن اوراق زندگی از گناه و طی راه شقاوت بدهد. این پایین ترین مرتبه است. همین هم آمادگی میخواد. کسی که یه راه دیگری رفته، در طول سال یه راه دیگری رفته، امشب بخواد یک باره وارد این مجلس بشه و همه چی رو عوض کنه نمیتواند. در روایت داریم در ماه رمضان شیطان قل و زنجیر میشه. دقت کنید اینو. ممکنه به ذهن بیاد خب اگر شیطان ها یا شیطان قول و زنجیر می شود پس این همه گناه چیه؟ ما این همه گناه می کنیم، دیگران گناه می کنن، این چه قول و زنجیری است که در این حال از ماهای همه گناه سر می زنه؟ امام رحمت الله علیه پاسخ این سوال رو دادن. دقت کنید، امام می فرماید شیطان ماها رو مثل ساعت کوک میکنه. قبل از ماه رمضان اون وقتی که میخواد قل و زنجیر بشه ماها رو مثل ساعت کوک میکند. میکنیم و پای شیطان عبارت شده در این یک ماه که شیاطین زر زنجیرند، شما به طور خودکار به معاصی و اعمال خلاف دستورات اسلام مشغول گردید. بله، ماها رو کوک میکنه، دست و پای خودش بسته است. تو ماه رمضان هم همینطور ما طبق کوکی که شیطان کرده به کارهای خودمون ادامه میدهیم. و بعد میفرماید آخر ماه رمضان باید اینجور اینجور بشود. این باز عین عبارت امام است. پس از سپری شدن شهر سیام که شیاطین از زنجیرها آزاد می‌گردند، شما اصلاح شده باشید و دیگر فریب شیطان را نخورید و مهذب گردید. این یه ماه فرصتی است، فرصت زنجیر بودن شیطان و این که ما بتوانیم خودمون رو بسازیم. کسی که با کوک شیطان کوک شده معلوم شب قدر دلش صاف نمیشه، عشق از چشمش جاری نمیشه، دلش رقیق نمیشه تا بتونه تأثیر بگذارد، تا بتواند توجه ولی امر را جلب کند و از او بخواهد در مقدرات او تأثیر بگذاره. این مرتبه اول، فرصت کوتاه، بیش از این نمیخوام مزاحم بشم. یه مرتبه بالاتر در شب قدر که برای خواص از اهل ایمان است، این است که انسان در شب قدر وصل می شود، نه این که فقط دیگری بخواهد مقدم شب ساله. شب قدر شبی است که پیامبر خاتم در اون شب وصل شد. شب قدر شبی است که شب وصل تام اولیاء خداست. عبارت امام رو دقت کنید. امام می‌فرماید ماه مبارک رمضان که ماه مبارک است، ممکن است برای این باشد که ماهی است که ولی اعظم یعنی رسول خدا واصل شده است و پس از وصول ملائکه و قرآن را نازل کرده است. به قدرت او ملائکه نازل می شوند و به قدرت ولی اعظم است که قرآن نازل می شود. این دیگه خودش یه دریایی از معارف توشه. پیامبر بعد از ریاضتها و مجاهدتها اونقدر اوج گرفت، اونقدر بالا رفت که به وصال حق تعالی نازل شد و چون به وصال حق تعالی نازل شد توانست قرآن را از خداوند تبارک و تعالی دریافت کند و وقتی قرآن را دریافت کرد او بود که قرآن را نازل کرد و به زمین آورد و برای ما بیان کرد. این مرحله و مرتبه از شب قدر. برای خواص از اهل ایمان هم میتونه اتفاق بیفته. یعنی شبی که بعد از یک سال مراقبه به وصال میرسن، این شب قدر، این مرتبه از شب قدر اگر بخواد درک بشه، یه آمادگی و مراقبه طولانی یک ساله میخواد. یک سال باید مراقبت کنه، مواظب محرمات، مواظب واجبات باشه تا بتواند امشب را و شب قدر رو درک بکنه، یعنی خودش به وصال برسه. و این امکان داره، نه با این رسمی که ما زندگی میکنیم و با این روشی که ما داریم پیش میریم. کسی که در طول سال مراقبت بکند، معلومه میرسه به یه اوجی، یه پروازی برای او پیدا میشه که میتواند شب قدر اصل بشه، حقایق برای از عالم غیب آشکار بشه. این که فرصت نیست، مطلب در این مرتبه. و مرتبه سوم که اون مرتبه دیگه از خواص از عرفا و اولیا و کملین ممکنه برای اونها اتفاق بیفته. شب قدر یعنی همه عالم ماده. من یه جمله از امام فقط برای بیان این مرتبه میگویم و عبور میکنم. امام میفرماید عالم در واقع یک شب است و یک روز، همه عالم ماده یک شب است و یک روز. شب چون ظلمت و تاریکی است، وقتی که خداوند متعال وجودش تنزل می کند، مظاهرش به عالم ماده میرسه، تاریکی است. ما تو این عالم تاریک زندگی می کنیم. روزش هم همون روز بازگشته. تعبیر امام اینه: لیلة القدر محمدی. و یوم القیامت احمدی. روز، روز بازگشته. اصلا چرا از قیامت همیشه تعبیل به روز میکنن؟ تمام قرآن و روایات رو نگاه کنید، میگن یوم القیامه. چرا؟ چون قیامت این روز همه چیز درش آشکار و روشنه، هیچ جنبه تاریک در اون راه ندارد، هیچ چیزی مخفی نیست، همه چیز عیان و آشکاره. این مرتبه از شب قدر یک عمر مراقبت میخواد. حالا ما تو درک مرتبه اولش مونده ایم. ببینید، من اجمالا خیلی خلاصه این سه مرتبه رو اشاره کردم. امام میفرماید شب قدر سه مرتبه دارد که هر کدام آمادگی خاصی می طلبه. مرتبه اول یه آمادگی یه ماه، دو ماه، سه ماهه می خواد. مرتبه دوم آمادگی سالانه می خواد. مرتبه سوم آمادگی عمر می خواهد. و اگر ما این حقیقت رو درک کنیم، مشکلات ما حل می شود. امام کسی بود که من گمان می کنم سر لیلة القدر را درک کرده بود. امام همچون پیامبر به ادب الهی تربیت شد. روایتی که اول عرضم خوندم، امام صادق علیه السلام فرمود که خداوند تبارک و تعالی پیامبر را به ادب خودش تربیت کرد وقتی ادب او کامل شد اونگاه فرمود انک لعلی خلق عظیم. بعد از آنی که به خلق عظیم دست پیدا کرد فوز الیه امر الدین و الامه، امر دین و امت را وقتی به دست پیامبر سپرد که به مقام خلق عظیم رسید. اونگاه به او فرمود حالا برو تدبیر کن امور بندگان را، اونگاه سیاست کن مردم را. امام در چنین تربیتی اول تربیت شد، اونگاه وارد سیاست و تدبیر امور جامعه شد. امام در دامان اساتیدی تربیت شد. من اینا رو میگم برای نسل جوان، میدونم وقت گذشته از محضر استاد بزرگوار و معلم اخلاق حضرت آیت الله نور مفیدی معذرت میخوام یه چند دقیقه اگر طولانی شد کلامم، ولی من لازم میدانم در این شرایط این سخنان را عرض بکنم. امام در محضر کسی مثل مرحوم آیت الله العظما شاه آبادی تربیت شد. شاه آبادی کسی بود که خودش در دامن آخوند خراسانی و میرزای شیرازی تربیت شده بود. نسل جوان با این سرمایه های ما باید آشنا بشوند، باید بدانند روحانیت شیعه چه سرمایه هایی داشته و دارد و خواهد داشت، باید بدانند که اون روحانیتی که دلسوزانه برای مردم تمام وقت و همت خودش را مصروف کرده، اون روحانیت چه کرده برای این ملت. امام فقط عرفان نزد مرحوم شاه‌آبادی نخواند، مهمترین ارکان شخصیت امام از شاه‌آبادی گرفته شد. من فقط دو سه جمله درباره شاه‌آبادی برای شما عرض می کنم که او که بود؟ فقیه سیاستمدار عارفی که بیشترین نقش را در تکوین شخصیت امام راحل داشت. برای این است که امام میگوید شاه‌آبادی حق حیات روحانی به گردن من دارد و من به دست و زبان از عهده شکر او بر نمی آیم. یه روحانی یه لاقبا که در عصر خودش 90 سال پیش به زبان فرانسه مسلط بود و به تعبیر امام من در طول عمرم روحی به لطافت و ظرافت روح آیت الله شاه‌آبادی ندیدم. 7 سال از او استفاده کردم، ولی اگر 70 سال تدریس می کرد من در درس او حاضر می شدم، چون هر روز حرف تازه برای گفتن داشت. شما نگاه کنید 7 سال امام نزد او عرفان خوانده، اما یه عارف گوشه‌گیر منزوی نیست، یه عارفی است که در عرصه فقاهت فتاوای روشنگرانه و بروز او اون هم در 90 سال پیش راهگشاست. 90 سال پیش تازه رادیو آمده بود تو ایران، اکثر علما فتوا داده بودن به حرمت رادیو. ببینید این فقیه روشنبین مرحوم آیت الله شاه‌آبادی درباره رادیو وقتی ازش سوال کردن چه فتوایی داده، می‌فرماید رادیو اون موقع اسمش برای مقدسین و متدینین حرام بود آوردنش، اما مرحوم شاه‌آبادی در مورد رادیو می‌فرماید سوال کردن ازش، اولا اظهار تأسف میکنه که رادیو یه وسیله خوبی است که باید در دست مسلمان‌ها باشه که نیست، ولی این یه چیز مفیدی است، هم میتواند ازش استفاده های خوب بشه برای ترویج دانش و فرهنگ و هم میتواند استفاده بد بشه. خریدن رادیو برای استفاده های درست هیچ مانعی نداره. یا اون وقتی که بلندگو تازه وارد شده بود، یادشون پیرمردها قدیم میگفتن بلندگو حرامه، تو مساجد اجازه نصب بلندگو نمیدادن، اما این فقیه روشن ضمیر اومدن ازش سوال کردن ما بلندگو تو مسجد نصب کنیم؟ فرمود این چه سوالی است میکنید؟ تا من هستم بلندگو بگذارید که حجت بر مردم تمام بشه، این باید ازش استفاده بشه. در عرصه سیاست هم که قوغایی است در برابر رضاخان، این مرد شجاع، شما ببینید وقتی رضاخان وزیر جنگ بود، مدرس در مجلس میگفت این رضاخان یه منافعی داره و یه مزاری داره، ما باید کمک کنیم مزارش رو اصلاح کنیم تا منافعش به دست مردم برسه. مدرس البته بعدها دشمن درجه یک رضاخان شد، اما این مرحوم آیت الله العظما شاه آبادی به مدرس فرمود شما این مردک را نشراختید، این الان تظاهر به دینداری میکنه. چون اون موقع رضاخان جلوی دسته های عزاداری را میافتاد، کاه و گل به سر و رو میریخت، روزه میگرفت. بعد شاه آبادی به مرحوم مدرس میفرماد شما اینو نشناختید، این به محض اینکه قدرت پیدا کند ریشه تیشه میزنه به ریشه اسلام و اولین کسی که لگد میزنه به خود تو هستی. اینقدر روشن بین بود، به صراحت در مقابل رضاخان می ایستاد. این بود که امام مجذوب این شخصیت شده بود. به دستور رضاخان اومدن منبر را از مسجد بردن، چون دائما علیه رضاخان تو مسجد حرف می زد. اومدن منبر رو بردن، ایستاد همون جایی که منبر رو بردن با همین تعبیر گفت من میخوام خریت این چاروه‌دار را بهش ثابت کنم. این چاروه‌دار فکر میکنه منبره که حرف میزنه، باید بفهمه که منم حرف میزنم، و شروع میکرد علیه رضاخان حرف زدن و روشنگری کردن. بی خود نبود امام مجذوب این شخصیت شده بود، یک فقیه، فقیه روشن و آشنای به زمان، یک سیاستمدار شجاع و یک عارف واصل با روح لطیف. حرفهای بسیاری داره. بگذرم، امام در چنین دامنی تربیت شد. امام فقیهی بنبست شکن، اندیشمندی آشنای به زمان و عارفی واصل و دلسوخته. وقتی این مقدمات رو در خودش فراهم کرد، آمد وارد میدان شد و فریاد بیداری ملت را سر داد. من امروز عرض می کنم جملات آخرم، امام هیچگاه از انقلاب پشیمان نبود و اگر امروز هم بود از انقلاب پشیمان نبود. اگر امروز بعد از 40 سال که از انقلاب گذشته امام می آمد همه این مشکلات را هم می دید و باز شرایط سال 57 بود، باز هم همون کار را می کرد که اون سال کرد. شعار امام انما اعذکم بواحده ان تقوموا لله، قیام برای خدا بود. او وظیفه بیداری داشت، او ملت را بیدار کرد. این که ما بعدش چه بکنیم و در آینده کجا بریم دلیل بر این نیست که بگیم امام از گذشتش پشیمان بود و پشیمان است. امام ملت را بیدار کرد، امام جوانان را بیدار کرد. بیداری جوانان همین که از مراکز فحشا و فساد آمدند و رفتند به جبهه ها و خون خودشون رو برای دفاع از اسلام و قرآن و این مملکت دادند. بیداری از این بالاتر، اون بیداری، اون بیداری هیچگاه از بین نمی رود. من گاهی یه مطالبی می شنوم، خود شما هم می شنوید، این ایام بعضی هایی که با تاریخ و با عرض به حضور شما مسائل آشنا نیستن، یه وقتایی حالا به شوخی جدی همه میگن که رضاخان چه بود و این همه مثلا خدمات. یه قدری تاریخ مطالعه کنیم، رضاخان قلدر اگر خط آهن کشید، اگر ارتش تأسیس کرد، اگر چه کرد، برید نگاه کنید خیانتهای او رو ببینید. دست نشانده انگلیس وقتی نیروی دریای انگلیس حمله می کند به جنوب ایران، به فرمانده نیروی دریایی دستور ترک مقاومت می دهد، به سربازان جان بر کف ایران در رود ارس که در مقابل شوروی سابق ایستاده بودند دستور ترک مقاومت داد. ببینید چند تکه از خاک ایران در دوران رضاخان از این مملکت جدا شده. اما اون جوانان بیدار ما، اون جوانانی که تربیت شده امام راحل عظیم الشأن بودند، 8 سال در برابر همه دنیا ایستادند و یک وجب از خاک این مملکت را به دشمن و اجنبی تسلیم نکردند. و من امروز عرض می کنم مردم، مشکلات زیاد داریم. این آخرین جمله من، با عرض معذرت مجدد، آخرین جمله من، ما مشکلات زیاد داریم، مردم گرفتاری زیاد دارن از گرانی و بیکاری، دیگه خودتون بهتر از همه می دانید گرفتاری زیاده. امروز دشمنان دست به دست هم داده اند، تهدید می کنند ما را. امروز شرایط حساسی است، امروز همه با هم ید واحده باید باشیم در مقابل دشمن اجنبی، از استقلال و عزت و عظمت این کشور دفاع کنیم. امروز مشکلات زیاده، مسئولین، مدیران، مردم، راه غلبه بر مشکلات انس با شب قدر است. انس با لیلت القدر، کسی که با لیلت القدر مأنوس باشه ظلم نمی کند. کسی که حقیقت لیلت القدر را درک کند ستم نمی کند، حق دیگران را نمی خورد، در حق مردم اجحاف نمی کند. کسی که با صاحب لیلت القدر انس داشته باشد دروغ و تهمت و ناسزا نمی گوید، تخم تفرقه و افتراق نمی افکند. امروز روزی است که اگر هر قدم و قلم و سخنی در جهت انشقاق ملت ایران برداشته شود، قلب امام زمان را ناخشنود خواهد کرد. ما امروز در شرایط تاریخی هستیم، در شرایط خطیری هستیم. بیایم با امام زمان عهد و پیمان ببندیم، همه با هم در صدد اصلاح خودمون براییم. ای مسئول، ای مدیر، در هر سمتی که هستی، ای روحانی، به خودم عرض می کنم همه ما مسئولیم. امروز باید امید را در دل ملت تقویت کنیم، امروز باید با اتصال به لیلت القدر و صاحب لیلت القدر با هم تقویت کنیم اسلام را و قرآن را و این ملت را و این کشور را، که انشاءالله همه با هم با محوریت رهبر معظم انقلاب، چون وحدت محور میخواد، با محوریت رهبری دست در دست هم امشب با صاحب زمان ولی عصر پیمان ببندیم که اولا سعی کنیم انسمون را با لیلت القدر بیشتر کنیم و با صاحب لیلت القدر مأنوستر بشیم. و با هم باشیم و صفوف متحد و منسجم خودمون را از رخنه اجانب دور نگه داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بهره‌مند شدیم از بیانات آیت الله سید مجتبی نور مفیدی و مجدداً گرامی می‌داریم یاد امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، شهدای مدافع حرم، و درود می‌فرستیم به روان پاک تمامی شهدا. دلت را با خداوند آشنا کن، ز عمق جان خدایت را صدا کن. دل غفلت زده مانند سنگ است، مثل در را به یاد او طلا کن. به پیش او گشا دست نیازی، به درگاه بلند او دعا کن. به پیش او گشا دست نیازی، به درگاه بلند او دعا کن. به استقبال مراسم احیا توسط حضرت آیت الله نور مفیدی میریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
صندلی خوبه دیگه، اینا که بیان جلو بدن.